بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دوباره خدمت شما معرفت جویان، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خب صحبت از مرگ شناسی بود از نگاه مولوی، بیان حقیقت مرگ و اینکه مرگ ترسی رو در انسان‌ها ایجاد کرده، چون احساس میکنن که مرگ از بین رفتن و هلاک شدن و نابود شدن هست. جناب مولوی این ساختار ذهنی رو میخواد بشکنه و حقیقت رو بیان کنه. از داستان حضرت علی علیه السلام استفاده میکنه، بهره میگیره و بیان میکنه که حضرت علی گفت دشمن را همی بینم به چشم، روز و شب بر وی ندارم هیچ خشم، زان که مرگم همچون من خوش آمده است، مرگ من در بعث چنگ اندر زده است. مرگ من در بعث، یعنی در اون بعثت، در اون برانگیختن چنگ زده، یعنی مرگ من مساوی است با برانگیخته شدن، یعنی مرگ من مساوی است با یک حیات جاودانه، با یک زندگی دائمی که چیزی به نام مرگ اون رو تهدید نمی‌کنه. توضیحاتی رو در قسمت قبل تقدیمتون کردیم، حالا در ادامه ببینیم جناب مولوی چی میگه. مرگ بی مرگی بود ما را حلال. خب اگر مرگ من، اگر مرگ در بعث چنگ زده، یعنی اگر مرگ مساوی است با یک حیات جاودانه، این اول باید بتونیم بپذیری با این توضیحاتی که داد، اگر مرگ، حقیقت مرگ مساوی است با یک زندگی جاودانه، یک حیات جاودانه، پس و این مرگ درش دیگه مرگ وجود نداره و در اون حیات جاودانه مرگ وجود نداره، اینو اصطلاح، این اصطلاح رو برش به کار میبره، مرگ بی مرگی. مرگ چی؟ بی مرگی، یعنی مرگی که مرگ نیست بلکه زندگی است. مرگ بی مرگی بود ما را حلال. اگر مرگ مرگ نیست، یعنی نابودی نیست و زندگی است، و در واقع اگر مرگ بی مرگی است، این خیلی هم خوبه، خیلی هم دلنشینه، بود ما را حلال. مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال. برگ بی برگی بود ما را نوال. برگ بی برگی یعنی در واقع آزادی از همه تعلقات. برگ بی برگی، این که تو هیچ اصطلاحی است برای این که هیچ تعلقی نداشته باشی. بله. نوال یعنی عطا، بخشش، عطا و بخشش. برگ بی برگی بود ما را نوال، یعنی اینی که انسان هیچ تعلقی نداشته باشه، که اینجا شاید میخواد اینو بگه، یکی از عوامل ترس از مرگ تعلقاته. تو وقتی با مرگ تعلقاتتو از دست میدی دیگه، احساس میکنی همه چی تو ازت میگیرن. مرگ باعث میشه که بچه هات، خونت، زندگیت، خانوادت، داشته هات، مالت، ثروتت، آبرو، هر چی که با زحمت به دست آوردی همه رو از تو بگیرن. اینم یکی از عوامل ترسه. حالا اگر کسی در زندگی جوری زندگی کرده باشه که زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد باشه، این در واقع چون هیچ تعلقی نداره، مرگ چیزی رو از اون نمیگیره. وقتی تو در این حالی که داری اما بهش تعلق نداری، اینا رو از خودت نمیدانی، امانتی میدانی، خب حالا مرگ میخواد تو رو از چی جدا بکنه؟ از این چیزا میخواد جدا بکنه، اینا که تو هم اول زندم که بودی بهش تعلقی نداشتی. پس مرگ ترسی در تو ایجاد نمیکنه. عوامل ترس از زندگی و ترس از مرگ، پس یکی شد چی؟ تعلقات. کسانی که در زندگی تعلق پیدا میکنند، این تعلق ترس از مرگ ایجاد میکنه. چون که میخواد بعدش کنده بشی دیگه. کنده شدن از تعلقات سخته و مرگ مهمترین چیزیست که تو رو از تعلقاتت میکنه. بنابراین مرگ مهمترین چیزیست که بر تو درد داره، ترس ایجاد میکنه. مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال. این برگ بی برگی یعنی چون من عادت کردم، تمرین کردم، چون زهرچه رنگ تعلق پذیرت آزاد شدم، این برای من یه نوالیست، یه عطاییست. یکی از عطا و بخشش های خداوند به من اینه که کمک بهم کرده بتونم رهای از تعلقات باشن. خب خود مرگ هم مهمترین عامل رهایی از تعلقاته، یعنی خود مرگ هم به صورت جدی دیگه تو رو از تعلقاتت رها میکنه. اگر تو به دنبال رهایی از تعلقات هستی، چون یکی از دستورالعمل‌هایی که سالک باید انجام بده چیه؟ تمرین برای رهایی از تعلقات. خب مهمترین عامل رها کردن ما از تعلقات چیه؟ مرگ. حالا این مرگ که عامل رهایی از تعلقاته میشه نعمت یا نمیشه؟ برای کسی که به دنبال رهایی از تعلقاته. پس دو جهت، از دو جهت میگه مرگ برای من نعمته. یکی این که من چون تعلقی ندارم، زهرچی رنگ تعلق پذیرت، آزاد هستم، مرگ نمیتونه برای من ترس ایجاد کنه، بلکه مرگ نعمتی است، عطا و بخششی است. دو، من به دنبال ترک تعلقاتم، تا الان هم تلاشمو کردم، یه تعلق دیگه فقط باقی مونده، اونم جانمه، زندگیمه، همه چی تعلق رها شدم، یه تعلق دیگه مونده، جانو کی میتونه از من بگیره این تعلق رو؟ مرگ. اینم عطای آخر. پس مرگ عطاست، نوال هست. آفرین. باید هی اون تعلقاتش رو قید و بنداش ازش بکنیم تا بتونه بره بالا. مرگ بی برگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی است. این مرگ ظاهرش مرگه، اما در باطن چیه؟ زندگی است. چون بعث بود، چون قراره تو رو وارد یک زندگی جدیدی کنه. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی است. اینجا هم کاملا مشخصه که مولوی به زندگی پس از زندگی، یعنی به اون معاد، کاملا ایمان داره. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی است، به باطن زندگی است. ظاهرش ابتر، نهان پایندگی است. ابتر یعنی دنبوریده، یعنی بی سرانجام، ناقص. ناقص. ظاهرش اینه که شما میگه ای وای من چقدر آرزوها داشتم، چقدر کارا داشتم، ول شد. این شد چی؟ حالا چه زندگی بود؟ ما اومدیم اینجا چیکار کنیم؟ اومدیم که بمیریم. ابتره. ظاهرش اینه. ظاهرش ابتر، نهان پایندگی است. اتفاقا حقیقت این مرگ، باطن و نهان این مرگ چیه؟ پایندگی است. یعنی تو رو ابتر که نمی کنه هیچ، تو رو پاینده هم می کنه.
استاد اجازه است؟
بفرمایید.
تعلق از ریشه علاقه مندیه دیگه. خب انسان اگر قرار باشه به هیچ علاقه نداشته باشه، حتی از زندگی چه مفهوم پیدا می کنه؟
بله.
خبیر بگیم.
بله.
آدم به فرزندش، به زندگیش، به آنچه که در اطرافش مگذره، اگر بی علاقه باشه، تعلق یعنی علاقمندیش باشه، میشه که انسان بدون تحرک و بدون ذوق و بدون اشتیاق.
بله.
من سر خودش با کار اون تیکش ندارم،
نمیتونیم هم کارش نداشته باشه. عرض کنم خدمتتون، قبلا خدمت عزیزان عرض کردیم، یه علاقه داریم که یک نیروی درونی است، نعمتی است که خدا در درون هر انسانی گذاشته و حتی هر موجود دیگه، هر زن موجود زنده ای، این علاقه عاملی است برای نگهداری داشته هامون. اگر من علاقه به چیزی نداشته باشم، ازش محافظت نمی کنم. بنابراین علاقه یک چیز ارزشمند، عنایت خداست، لطف خداست، باید داشته باشیم. هرگز هم چیز بدی نیست، هرگز هم نباید از دستش بدیم. علاقه اگر پاشو از گلیم خودش درازتر کرد، یعنی اگر علاقه هامونو مدیریت نکردیم، از حالت طبیعی خودش خارج شد و شدت زیادی گرفت، در واقع افراط در علاقه، بهش میگن تعلق. تعلق همون علاقه نیست، تعلق علاقه افراطی هست.
یه وابستگی.
بله.
بله.
هر دو تاش در واقع یکیه. شما هر کاری کنی، چون وابستگی هم که ما داریم، وابستگی چی چیمون به چی وابسته است؟ بازم همون دلبستگیه دیگه. این حالا اصطلاح رو
روابط خیلی ملموس بین این دوتا هست.
بله.
چون وقتی وابسته شد دیگه، همون به اصطلاح اون تعلیق علاقه مندی که پرماش دادی تو عمق نهایشه، میشه وابستگی.
بله.
ولی دلبستگی به نظر میرسه که
میتونیم بگیم علاقه دلبستگیه، تعلق وابستگی. درست؟ ولی در هر صورت همونجوری که یه فرقی لطیف و ظریفی بین دلبستگی و وابستگی هست، یه فرق ظریفی هم بین علاقه و تعلق هست. خود علاقه بد نیست، اما وقتی علاقه تبدیل به تعلق شد، وقت تعلق بده. اجازه نباید بدیم علاقه هامون تبدیل به تعلق بشه. علاقه رو باید حفظ کنیم، اما تعلق رو نه. علاقه عامل نگهداریه، تعلق عامل تخریبه. وقتی که شما به کسی، حتی به فرزند، تعلق پیدا میکنی، هم خودتو داری تخریب میکنی، حتی هم او رو حتی. یعنی گاهی هی کنترلش میخوای بکنی، هی میخوای مثلا نظارت داشته باشی، هی میخوای بازرسی کنی کجا رفت، کجا اومدی. منظوری نداری یا بدبینم نیستی، تعلقت نمیذار، نگرانشی. نگرانی بیش از اندازه باعث میشه اونم اذیت بشه و خسته بشه. خیلی خوب. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی، در جهان او را ظاهرش ابتر، نهان پایندگی. در رحم زادن جنین را رفتن است. در رحم زادن جنین را رفتن است. وقتی که این فرزند میخواد متولد بشه، از رحم میخواد متولد بشه، داره از اونجا چیه؟ خارج بشه دیگه. در جهان او را ز نو بشکفتن است. یعنی از رحم خارج میشه، از رحم بیرون میره. خب ولی وقتی وارد جهان میشه، آیا نابود شد حالا؟ به دنیا میاد. هر رفتنی، هر خارج شدنی مساویه با نابود شدن نیست. جنین هم از شکم مادر، از اون زندگی 9 ماهه خودش خارج میشه، ولی نابود نمیشه. حالا اونی که نابود میشه، از بین میره، رو کار نداریم. اون فرض انسانی که سالم مونده، اون چیه؟ در واقع شکفتن است. اتفاقا اونجا 9 ماه مونده که تازه بیاد اینجا یه کارای انجام بده. اونا همش مقدمه بوده برای اینجا. در رحم زادن جنین را رفتن است. در جهان او را زنو بشکفتن است. یا میتونیم به این شکل بخونیمش: در رحم زادن جنین را رفتن است، در جهان او را زنو بشکفتن است. یعنی این وصلش کنیم در جهان رو ادامه قبلی باشه. از خانش اینجوری هم میتونیم بخونیمش: چون مرا سوی اجل عشق و هواست. هم از زبان حضرت علی داره میگه، هم بیان خود مولوی. چون مرا سوی اجل عشق و هواست، نهی لا تلقوا بأیدیکم مراست. یه تفسیر لطیفی از این آیه لا تلقوا بأیدیکم تهلکه، از این آیه داره چیه؟ بیان میکنه. سوره مبارکه بقره آیه 194، بقره 194. حالا اون آیه رو وقتی بخونید، اول اینکه خیلی جالبه که این آیه بعد از انفاق مطرح میشه، بعد از اینکه دستور به انفاق میده، بعد میفرماید که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. و جالب ترش اینه که این آیه انفاق، دستور به انفاق که داره میده، دستور به انفاق داره میده، قبلش آیات جهاد هست. این آیه کلن بیان میخواد بکنه که اینجا صحبت از انفاق در مورد جهاد هست. انفاق جهادی یعنی انفاق جهاد، یعنی برای چی؟ یعنی برای مثلا کارهای فعلان، کاری که ما داریم انجام میدیم. ما خدمتتون مثلا عرض کردیم که گفتیم ما سوال بود دیگه، گفتیم ما شهریه نمیگیریم. تا حالا سوال کردید؟ خب شما سوال بود دیگه، چرا شهریه نمیگیرید؟ پس درآمدها از کجا میاد؟ چی کار میکنید؟ عرض کردیم این دیگه برای شماست که شما بیاد اهل انفاق باشید. قرآن دقیقاً همین رو داره میگه. اون آیه میگه یه عده‌ای میرن توی جنگ شرکت میکنن، میرن جبهه. جنگ دیگه، میرن جبهه. خب کسی که میره جبهه که دیگه کار شغل نداره که. رفته جبهه. این زندگی خودش و اموراتی که بر عهده‌اش هست رو کی باید تأمین کنه؟ میفرماید از طریق انفاق شما موظفید اونها رو پشتیبانی کنید. اون مجموعه رو چیکار کنید؟ پشتیبانی کنید. اونا دارن تلاش میکنن، جونشو گذاشتن کف دستشون، از شما برای امنیت شما دارن کار میکنن. شما انفاق نه که بهشون حقوق بدیدا، انفاق یک برکتی توشه، هم برای شما هم برای اونها. یعنی کاملا رابطه میشه، رابطه معنوی، و شما با اونها ارتباط معنوی برقرار میکنید. شما اینجا نقش دارید، انفاق میکنید. و بعدم میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی اگر انفاق نکردید هلاک میشید. بالاخره اونها احتیاج به پشتیبانی دارن، درست شد؟ اصل حمایت از نیروهای جهادگر بر عهده خود مردم است با اصل انفاق. اگه مردم این کارو نکردن،
اون موقع حکومت و دولت باید از بیت المال مسلمین به اینا، به خونه هاشون، به خانواده هاشون چیکار بکنه؟ حمایت بکنه، حقوق بده، بالاخره حقوقشون بده. این مدتی که مثلا نیستش، الان شغلش و کارش رو ول کرده، رفته مثلا جبهه، کشاورز بوده، دامدار بوده، حالا همه که کارمند نبودن، اون کارمنده حقوقش قطع نمی‌کنن، ولی اونی که مثلا مغازه داشته، اونی که کشاورز بوده، اونی که شغل آزاد داشته، الان رفته تو هم 8 سال جنگ، خب این زن بچه داره یا نداره؟ مخارج داره یا نداره؟ اگه مستأجر بوده اجاره خونه داره یا نداره؟ اینا رو کی باید تامین بکنه؟ قرآن میفرماید چی؟ انفاق. انفاق من و شمایی که نرفتیم، شمایی که هستید، یه بخشی از انفاقاتون، انفاق موارد متعدد داره، یکیش به جهادگران تعلق میگیره. و اگر این کارو نکنیم ممکنه اونا سست بشن، ممکنه تحت فشار قرار بگیرن و دیگه مشکلات به وجود بیاد. حالا توی مسئله خودمون هم همین رو گفتیم، بودیم مخارجی داره، خودتون دارید انفاق میکنید بدون اینکه ما بگیم، خودتون دارید کمک میکنید مخارج رو، بالاخره دارید چیکار میکنید؟ پوشش میدید. خیلی خوب، صحبت این بود. حالا این آیه اینجوری میفرماید که لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون رو با دستان خودتون به هلاکت نندازید. مولوی یه تفسیر عرفانی از این قضیه داره، میگه در نکات بعدش رو من بخونم بعد برگردیم دوره پله پله بیام جلو. میگه چون مرا سوی اجل عشق و حواس، نهی لا تلقوا بأيديكم مراست. میگه اصلا این آیه که نهی کرده درباره من داره میگه، حالا از زبان حضرت علی و افراد این گونه ای، اونایی که از مرگ دیگه نمیترسن، مرگ براشون شیرینه، میگه اصلا این آیه درباره ماست، درباره انسانهای اهل در، درباره اولیا، ائمه و اهل معرفت که مرگ رو شیرین یافتن، حقیقت مرگ رو دریافتند. اگر کسی حقیقت مرگ رو دریافت و فهمید که مرگ یک زندگی جاودانه است و بعد از اون، همون گونه که اون فرزند گفت، اون فرزند در داستانی که عرض کردیم برگشتیم عقب توی اون داستان بیان کرد، حتی اون فرزند دعوت کرد، گفت بیا مادر، بیا ای مسلمان ها، همه بیایید. اینجاست که ممکنه یه عده خودشون رو به هلاکت بندازن، یعنی بیان خودشون رو در دام مرگ. بله یه وقتی از جهاد است عیبی نداره، در جهاد اینا میرن و خودشونو در دام مرگ میندازن، از مرگ هم نمیترسن. مولوی همین داره میگه، شعراشو میخونیم. اما ممکنه یه کسی واقعا حالا بدونی که جنگی چیزی باشه، یعنی در واقع از شوق قالب تهی کنه، از شوق قالب تهی کنه، میگه این آیه داره میگه حواستون باشه، مرگ شیرینه. حالا که به شیرینی مرگ، به حقیقت مرگ پی بردید، آیا کسانی که به حقیقت مرگ پی بردید و فهمیدید مرگ چقدر شیرینه، حواستون باشه خودتون رو به هلاکت مراقب باش، باید خودتو کنترل کنی، حق از بین رفتن نداری. اینو میخواد بگه، حق مردن او از بین بردن خود، یعنی مواظب باش قالب تویی نکنی. اینه که مثلا ما در حالات پیامبر اکرم داریم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون وقتی که وصل میشد به خدا و تو یک حالت صعقه ای میرفت، توی مراقبه های خاص خودش تو حالت صعقه میرفت، شرایط گاهی طوری میشد که دیگه داشت قالب تویی میکرد، چنان سرمست ملاقات با خدا میشد که دیگه واقعا میخواست جان بده، جان بده. ولی بر اساس این آیه شریفه که لا تلقوا ایدیکم الی التهلکه، بر اساس این که قرار نیست الان تو بمیری، الان مرگت هنوز چیه؟ نرسیده. واقعا وقتی احساس میکرد داره قالب تویی میکرد، تایی بکنه، سری صدا میزد کلمینی یا همیرا، کلمینی یا همیرا. حالا این همیرا هم بعدا اگه بررسیش بکنیم بیشتر میرسیم به فاطمه زهرا، اگرچه حالا بعضی ها میگن همیرا منظور چی بوده؟ عایشه بوده. این هم ساختن دیگه، حالا بعضی اومدن گفتن صدیقه عایشه هست، اهل تسنن چیکار کردن؟ لقب سازی کردن، شخصیت سازی کردن. بسیاری از شخصیت هایی که از صفاتی که پیامبر برای فاطمه زهرا بیان کرده بود رو حتی تو منابع خودشون هم قبلا هم خدمتتون عرض کردم، خوندم روایتش، که خود اهل تسنن میگن که این صفت مثلا مثل صدیقه، مثل فلان، این صفت ها صفت حضرت فاطمه بوده و ما اینو سرقت کردیم. حتی خود عایشه، روایت از خود اهل تسنن براتون آوردم که خود عایشه میگه، میگه این صفت مال من نیست، این صفت فاطمه زهراست، شما چرا به من اینو لقب میدید؟ یعنی در بعضی از موارد خود عایشه هم راضی نبوده، اما خب اون مثلا دوربریا این صفات رو هی لقب میدادن که این شخصیت سازی کنن که بعدا ازش بهره ببرن، مثل جنگ جمل که ازش بهره بردن. اونا هم دنبال خود عایشه نبودن، یعنی خود عایشه رو دوست نمیداشتن، میخواستن این رو بزرگش بکنن که بعدا بندازنش جلو، ازش سوء استفاده کنن، سوء استفاده سیاسی. بالاخره حالا این صحبتی جداست، بحثمون اینه، تو پرانتز اونو گفتیم، برگردیم. بحثمون اینه که پیامبر در خلوت خودش با خدا گاهی به جایی میرسید که نزدیک بود قالب تویی کنه، اما سریع حالت دنیایی پیدا میکرد، برمیگشت که قالب تویی نکنه. وقتی که سوال میشد که پدر جان یا رسول الله، خب چرا این کارو کردی؟ تو که تو اون حال خوش بودی، چرا تو این حال خوش صدای من زدی؟ میگه من میخواستم برگردم، چون داشتم قالب تویی میکردم. پس اگر مرگ شیرینه و وصال او در مرگ وجود داره، این شیرینی باید مراقب باشه که ما بلایی به سر خودمون نیاریم، چه برسه حالا به اونایی که دیگه خودکشی میکنن، اون که بماند. میگه حتی احساست رو، عاطفت رو، روحت رو، حالات معنویت رو باید بتونی چیکار کنی؟ کنترل کنی. مولوی میگه اینو برای من گفتن، میگه علی گفت اینو برای من گفتن، اصلا یه آیه در شأن من است که لا نهی لا تلقوا بأیدیکم مراست، به من گفتن که خودتو نکش با دست خودت. علی وقتی که وصل میشی حواست باشه، خودتو نکشی یا حواست باشه. چون مرا سوی اجل عشق و حواس، چون من عاشق مرگم، چون عاشق مرگم، بهم گفتن لا تلهکو، بهم گفتن لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، خودتون نکشید به هلاکت نرسونید. حالا بعد بیانش ببینید چقدر جالب اینو مطرح میکنه، تبیین رو ببینید. زان که نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت کی شود؟ یه چیزی که تلخه، مثلا به بچه یه چیزی که تلخه شما میگی نخور، یه بار که خورده دیگه بهش بگی بخورم نمیخوره. تازه اصلا ما انسان ها همدیگر از چیزهای تلخ نهی میکنیم؟ نه. از چیزی که بده نهی میکنیم؟ اگه تلخی داشته باشه نه. چه موقعی همدیگر رو نهی میکنیم؟ یه چیز شیرین، یه کسی مریضه، حالا یه چیزی هم که برای ضرر داره دوست داره، بچه مریضه، بستنی هم میگه میخوام، نهیش میکنیم. اما از چیزی که تلخه که نهیش نمیکنیم، چون خودش نمیخوره. نهی در مورد چیزی که تلخه هر نیاز نیست، نهی اضافیه، اصطلاحا میگن تحصیل حاصله. تلخ را خود نهی حاجت کی بود؟ زن که نهی از دانه شیرین بود. یه چیزی که شیرین، یه چیزی که دیگران بهش میل دارن، دوستش میدارن، ممکنه توش زیاد روی کنن، ما میگیم نکن، نخور، اینقدر نخور، این کارو نکن، مواظب باش فلان بلا به سرت نیاد. دانه ای کش تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. خب خودش تلخه، طرف رفت بخوره توف میکنه بیرون، دفعه دیگه هم نمیخواد اصلا نهیش، یه بار تجربه کرد دیگه بسش، دیگه نمیگیمش. اما اگر یه چیزی باشه خوشمزه باشه، هی مجبوری، یه بهونه میگیره، هی تو مجبوری بگی نه، هی نه، نهی کنی. دانه مردن مرا شیرین شده است. دانه مردن، اگر کسی دانه مردن براش تلخ باشه هیچ، اما اگر کسی دانه مردن براش تلخ نباشه و شیرین شده باشه، این ممکنه خودشو تو دام بندازه، یه بلایی به سرش بیاد. دانه شیرین مرا شیرین شده است، بل همحیاون، بل همحیاون پی من آمده است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احیاون عند ربهم. میگه این آیه اصلا درباره من اومده، این آیه درباره من اومده، علی میگه و مولوی هم میگه درباره من، یعنی درباره امثال ما، درباره کسایی که مرگ براشون شیرینه. خب اینا هستن که میرن واقعا جانشون هم فدا میکنن، نمیترسن، جانشون رو فدا میکنن. اون محسن حججی بود چند سال پیش داعشی ها گرفته بودنش، لبخند میزد به اینا، این میدونه که داعش چجور آدمیه و چقدر خبیثه و چی به سرش میاره. همین چند وقت پیشم تو سوریه یه پیرمردی بود، سیدی بود اصفهانی، شاید دیدید فیلمش رو، که اینم داعشی‌ها تو سوریه اومدن سراغش، هی اینا رو می‌خندید باشون حرف می‌زد، سر کارشون می‌ذاشت مثلا و نمی‌ترسید واقعا از مرگ. این اتفاقا هم جدید داره میفته دیگه. همون زنی که عرض کردیم چند روز پیش توی لبنان، نمی‌ترسن و اینا که مصداق بارز این قضیه هستن. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیاءون پی من آمده است. چرا بترسم؟ منی که میدونم بل هم احیاءون عند ربهم یرزقون هستم، منی که قرآن فرموده ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، قتلوا فی سبیل الله در راه خدا حتما لازم تو جبهه باشی، یا شما ممکنه همینجا هم در راه خدا کشته بشی. اگر در راه خدا باشی، اگر تو فی سبیل الله باشی، زندگیت خدایی باشه، برای خدا داری کار میکنی، برای خدا داری زندگی میکنی، همش دنبال خودت نیستی، برای خدا دست دیگران رو میگیری، با مردم حرف میزنی، فی سبیل الله داری زندگی میکنی. فی سبیل الله محدود به جبهه جنگ نیست. اگر شما فی سبیل الله داری کار میکنی، زندگی میکنی، حالا تو این راه کشته بشی، از بین بری، حالا یا بکشنت یا حتی به مرگ طبیعی. چرا میگن الکاسب و حبیب الله؟ چرا میگن کسی در راه امرار معاش حلال داره میره و مرد، حالا یا تصادف کرد یا مرگش اومد، اینجا بهش شهید حساب میشه. اینا برای همینه دیگه. مهمه که تو بتونی فی سبیل الله زندگی کنی. فی سبیل الله یعنی در راه خدا باشی. اگر تو در راه خدا زندگی کنی، مرگ تو مردن نیست. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون عند ربهم یرزقون. خب منی که بل هم احیاءون پی من آمده است، دانه مردن مرا شیرین شده است. عمدن مثل جا به جا خوندم اقتلونی، یا همچی کسی حرفش اینه، اقتلونی یا سقانی یا سقاتی لا اما ان فی قتلی ان فی قتلی حیاتی دائما. اینجا میگه منو بکشید، منو بکشید، ای کسانی که مورد اعتماد من هستید، سقات منو قبول دارید، اصلا بیاید منو بکشید، ولو که مردم منو چیکار کنن؟ لائم باشم، یعنی مردم منو لائم باشن، مردم یعنی منو ملامت کنن، بگن این چی کاری کرد، یه حرفا چیه، مردم مرگ برشون شیرین نیست، از یه زاویه دیگه ای دارن میگن. میگن این حرف کسی که به اینجا برسه اینه، اصلا یعنی ترسی از مرگ ندارد. اقتلونی یا سقاطی لائما، به همین خاطر چون شعارش اینه، قرآن میگه لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، حواستون باشه، اقتلونی یا سقاطی لائما ان فی قتلی حیاتی دائما، در قتل من، در کشته شدن من حیات، زندگیه، اونم حیاتی دائما، زندگی جاودانه است. لائم این هم ملامت، لوم لومت و لائم تو قرآن هم داریم. ان فی موتی حیاتی یا فتا، ای جوان مرد، در قتل من حیات، زندگیه. ان فی موتی، در مرگ من حیات، ان فی موتی حیاتی یا فتا، کم افارق موتنی حتی متا، تا کی از وطن جایگاه اصلی خودم، بشنو این نی چون حکایت می کند، و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، تا کی از اون جایگاه اصلیم در فراق باشم، دور باشم. این کم افارق موتنی حتی متا، تا کی، تکرارش میکنه، تا کی از اون جایگاه هستیم در فراق باشم، تا کی. فرقتی لو لم تکن فی زس سکون، فرقتی لو لم تکن فی زس سکون، لم یقل انا الیه راجعون. اگر جدایی من از یه عالمی که شایسته اونم در این آرامش نبود، خدا نمی فرمود که انا لله و انا الیه راجعون، به سوی من برگردید. میگه یعنی پس آرامش حقیقی اونجاست. اگر اون آرامش نداشت، خدا نمی گفت برگردید. لم یقل انا الیه راجعون، راجعان باشد که باز آید به شهر. راجع، برگشت کننده واقعی، بازگشت کننده واقعی، اونیه که برگرده به شهر، به وطن اصلی خودش، که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آورد در این مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. آه باید برگردی به اون موطن اصلی خودمون. اونجا میگه با این مرگ بشه برگشت به موطن اصلی. راجعان باشد که باز آید به شهر، سوی وحدت آید از تفریق در. تفریق در این کسرت این عالم ماده، روزگار در روزگار عالم ماده کسرته. ما از وحدت اومدیم به کسرت رسیدیم، دوباره برگردیم به طرف چی؟ وحدت. برگردیم به طرف وحدت. پس مرگ رو تعریف کرد. خب جمله آخر یه نتیجه، یه نکته آخری عرض کنم. اول صحبت اینو گفتیم، اول این موضوع این بخش گفتیم صحبت از بازگشتن به حکایت علی کرم الله و وجهه هست. چون صحبت از بازگشت هست، جناب مولوی با اون لطافتی که داره موضوع بازگشت به سوی خدا رو مطرح میکنه که انا لله و انا الیه راجعون، از این جهت اینو اینجا مطرح میکنه. حالا یه نکته دیگه میخوام بگم، صحبت از علی است. صحبت از چی؟ علی. به نظر من صحبت بازگشت به سوی علی هم هست. بازگشت به سوی چی؟ علی. رو چه حسابی؟ به استناد چی؟ اگر اهل زیارت جامعه کبیره باشید، والا ما خدا توفیق داده یک شنبه منزل دخترمون زیارت جامعه هست، خیلی کمک میکنه به این درک بیشتر. هی داریم هی مرور میکنیم، مثلا خودم هی مرور میکنم، نه دعا خونده میشه و حالا بعدم یه سخنرانی هست، دعاش هست فقط. برای تفسیر زیارت جامعه کبیره هم یه کتابی بهتون معرفی کنم، به نظرم باید اینو وقت بذارید براش. کتاب ادب فنای مقربان از آقای جوادی آملی، نترسید خیلی سخت نیست. ادب فنای مقربان فکر کنم حدود 10-20 جلد باشه. بله حالا شما نترسید، ادب فنای مقربان. غوغاست این کتاب در امام شناسی، در ولی شناسی، در شناخت این 14 معصوم با نگاه عرفانی. با نگاه چی؟ خیلی مهمه، چون خود ایشون یه عارفه آقای جوادی، و خود زیارت جامعه کبیره هم دقیقاً یک دعای یک زیارت عرفانی است. با نگاه عرفانی به شما که عرض کنم اهل بیت رو معرفی کرده. حالا اینو دقت کنید، صحبت هم این بود. اینجا این بازگشت چون داره از علی هم صحبت میکنه، بلا شک بازگشت به علی است از نظر من. چرا؟ چون در زیارت جامعه کبیره ما یه جمله ای داریم که در با این آیه انا لله و انا الیه راجعون تطبیق داده میشه. قرآن میفرماید انا لله و انا الیه، الیه یعنی به سوی کی؟ الله. من الله اسم دیگه، اسم جامعه است که در بردارنده تمام صفات مظهر کامل این اسم کیه؟ انسان کامل، اهل بیت. در زیارت جامعه کبیره میخونیم و ایاب الخلق الیکم، ایاب یعنی بازگشت، و ایاب الخلق الیکم، بازگشت مردم، اینی که گفته میشه انا الیه راجعون، بازگشت مردم به سوی شما اهل بیته. یعنی بازگشت به ذات که ما نداریم، که بازگشت به مظهر داریم، کامل ترین مظهر که مظهر الله باشه، اینها هستن. بازگشت هم به سوی این مظاهر هست. و ایاب الخلق الیکم که کلکم نورون واحد. پس بازگشت همه مردم به سوی حقیقت نوری اهل بیته، به سوی اهل بیته. اینو دقت کنید، اونجا امام حسن عسکری تو زیارت جامعه داره اینو به ما معرفی میکنه. و ایاب الخلق کجا؟ به سوی کی؟ الیکم. و حسابهم علیکم و فصل الخطاب لدیکم. حرف آخرم اونجا روز حساب کتاب که میشه، حساب کتابشون بر عهده شماست، حرف آخرم شما میزنید. پس هرچی خلاصه ما دوددم اینا رو ببینیم، به اینا وصل بشیم، کارمونم آسان تره. راهش همینه، راهش همینه. حافظ در مورد این خاندان گفت چی؟ حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. گوارای وجودتون باشه، انشالله که موفق باشید. تا جلسه بعد و ادامه مثنوی معنوی، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.